بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین مورد صحبت بود که روز گذشته مقداری از ردیف صحبت خارج شدیم به خاطر اینکه روز مخصوص حضرت بود، ولی حالا تعقیب همون گفتار باز از بیانات خود حضرت. زهد معنا شد اون حالت کنده شدن از شؤون مادی و پوچ و بی رغبتی به اون چه که فایده ای نداره و بی رغبتی به شؤون مختلف این عالم از نظر جنبه مادی. ولو اگر انسان رغبت به پول داشته باشه، به جد برای این که امکاناتش خوب باشه تا بتواند در مسیر کارهای خیر موفق باشه، این خوبه. نعم الآن علی التقوا المال. اگر کسی در ارتباط با قدرت دوست داره که قدرت در اختیارش باشه به خاطر این که به راستی احقاق حق کنه، ابطال باطل کنه، بسیار خوب. اما اگر خود قدرت رو دوست داشته باشه خوب نیست. زهد معناش اینه که به خاطر خود شؤون دنیا انسان به دنیا علاقمند نباشه، بی رغبت باشه. این معنی زود که شد و روایاتی هم خونده شد. حالا در این مورد من امروز از یک خطبه ای میخوام استفاده کنم از خطبه های حضرت که در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام که روز گذشته مقداری از ابعاد زندگیشون به عرضتون رسید. اون وقت دو تا مطلب بیشتر به الله حرف خیلی است این خطبه، باز مشخصه در این خطبه. یک زهد حضرت به بیان خود حضرت، حضرت فرمودن من چجور زندگی بکنم. بعدم همون جمله‌ای که روز گذشته خوندم فرمودن که اما شما نمیتونید که اینجور عمل کنید، شما همون تقوا داشته باشید خیلی خوبه، ولی مثل من نمیتونید باشید، که حالا میخونم انشاءالله عبارته. خودشون فرمودن من چه وضعیتی دارم از نظر زهد. این صادق صدیق بی نظیر در صداقت، وقتی خودشون میفرماین این چنینم، این خیلی مهمه، بهتر از هر سندیست که دیگران از زهد حضرت به عنوان برداشت خودشون نقل کنند. اون وقت خود حضرت میفرماید که من کی هستم. مثل این که این نکته رو من موارد دیگه عرض کردم که بسیار نکته لطیفیست، خدا رحمت کنه، از بزرگ یاد گرفتم. او میفرمود که اگر بخواهیم ائمه را بشناسیم، مواظب باشیم که شناختمون ائمه را طبق اون چه معمول است که از زندگی تا انتقال به عالم بعد بررسی می شود زندگی بزرگان و شخصیت ها، بعد جمع‌بندی میشه، گفته میشه که آثار علمیشون اینه، آثار اخلاقیشون اینه، آثار اجتماعیشون اینه، تربیت شده های دستشون اینه، پس میشه این شخصیت. این برنامه‌ای که خوبه در معرفی اشخاص، راه معقول و معمول هم همینه، اما نسبت به معصومین خوب جواب نمیده، ناقصه، نسبت به اونها یک ابعادی دارن که اون ابعادشون تو این برخورد از ولادت تا شهادتشون مثلا نمیشه پیدا کرد، بلکه ابعادی است که مربوط به عوالم قبلی است که دیروز یه مقدار اشاره کردم. اینه که بعد از تصدیق این که اینها صادقند، اگر کسی بخواد در حدی بفهمد کی هستن، ببیند خودشون فرمودن ما کی هستیم. سبحنا فسبحت الملائکه، این دیگه از تاریخ زندگیشون کسی نمیتونه بفهمه، ولی خودشون میفرماین ما به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، ما به فرشته ها تکبیر و تحلیل یاد دادیم، کبرنا فکبرت الملائکه و هاکذا، و حرفای بالاتر و بالاتر. اینه که خودشون چی فرمودن که ما کی هستیم. حالا از بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این مورد که حضرت کی هستند از نظر زهد و همچنین از نظر شجاعت، این دوتا در این خطبه هست. این خطبه از خطبه هاییست که بسیار مهم و گاهی هم اسم این خطبه میاد، بعضی از خطبه ها یه مقدار معروفتر، اینم ظاهرن جز همین ها باشه. در هر حال این خطبه خطبه ایست که حضرت در نامه ایست که ببخشید نامه ایست که حضرت نوشتم، میدانید که بیاناتشون به گونه های مختلف بوده، گاهی تو جمع و میان مسجد خطبه خوندن، حرف زدن، سخنی که مشافهتن رویاروی با مردم گفتن، خطبه ها که حضرت گاهی هم میشد میامدن تو یک میدونگاهی، میدیدن که جمعیتیست، یه سنگی هم یه طرف هست مثلا، یه بلندیست، میرفتن روی این بلندی داب میزدن، تجهزو رحمکم الله فقط نودی فیکم بر رحی، بارتونه ببندید خدا رحمتتون کند، به همه تون گفته شده کوچ کنید، کوچ کنید، یعنی انقریبه که همه تون رفته باشید از من، انقریبه، تا تجهزوا رحمكم الله. اینا خطبه، یک قسمت نوشته هاست، وصیت هایی به صورت نوشته، مکتوبه هاییست از حضرت. یک قسمت به عنوان کلمات قصار هست و انواع مختلف این جزء مکتوبه های حضرت هست، نوشته حضرت هست، نوشته 45 که در این شرح مرحوم شهیدی صفحه 317 است و نامه 45 نامه است که حضرت به ابن حنیف نوشتند، یکی از مامورهای حضرت، یکی از کسانی که حضرت نصبش کرده بودند در بصره به عنوان والی بصره. حالا یک نامه براش نوشتند. من همینطور تقطیع میکنم یک قسمتی که مربوط به صحبتمون هست به عرضتون میرسن، بقیهش هم در سطح اشاره کردن و ترجمه ای. حضرت براش نامه نوشتن. چی نوشتن؟ خب مراقبش بودن. اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبتن فأسرعت الیها تستطاب لکل الوان و تنقل الیکل جفان و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. یک دنیا این نامه ها بیاناتشون همش عظمت داره. حالا در سطح اشاره رد بشم که به شاهد عرضم برسم. حضرت به این جناب ابن حنیف نوشتن به من رسیده که حضرت مراقب اینا بودن که والیا چه کار میکنن، چجور کار میکنن. براش نوشتن که اینجور به من رسیده که یه جوان طبعا استفاده میشه سخاوتمندی که حال اون کارو خودش کرده جای خودش محفوظه، این تو را دعوت کرده از جوانهای بصره به سفره‌ای، تو هم به سرعت پذیرفتی و رفته‌ای و در اون سفره در ارتباط با تو الوان مختلف غذاها بوده و در اون سفره همچنان پی در پی ظرف‌ها چیده شده. بعضی از سفره‌ها هست و ما هم شرکت بکنیم خیلی شده دیگه که اصلا جا برای گذاشتن غذا نیست دیگه، این همین تو پر سفره، این حالا بعد یه چیزی میبره مخواد بذاره، آب مخواد بیاره بذاره، دیگه این جا نیست دیگه، اول پره، یه چند جور خورشت و چند جور چنین و چنان، حلالش گیری نداره که حرفی نیست، اما حساب و کتابی داره که انسان رعایت جهاتی رو بکنه و در هر حال گاهی سفره‌ها این چنین پر نعمته که خدا پر نعمت تر کنه با حفظ اون چه که تکلیفمون هست، اونجا خودش محفوظه. که واقعا گاهی فرامون دیده میشه دیگه، میخواد یه چیزی بذاره جهانیست بیه بذاره، همینطور پی در پی این کاسه ها به تعبیر حضرت چیده شده و کنار هم و اینها برای تو آورده شده و این سفره سفره است که فقرا اونجا دعوت نشدن، اونایی که دعوت شدن پولدارا دعوت شدن. سفره است این چنینی، فکر نمی کردم که تو دعوتی این چنینی را بپذیری، طعام قومی که عائلهم مجفوف فقراشون بهشون جفا میشه، چنین سفرهایی رو نمیبینن، دعوت نمیشن و غنی یهم مدعوم. فنظر، بعد فرمان تو این سفره هم نگاه کن، اگر احتمال میدی یه قسمت یه بخشی از حرام تهیه شده که هیچ، اونی که از حلال تهیه شده از اون استفاده کن. بعد اون خصوصیت داره، یعنی این جناب چون عامل حضرت هست و از ناحیه حضرت گماشته شده، اون تکلیفش غیر بقیه است. بقیه ممکنه همون وضع رو داشته باشن برای خودشون، خیلی هم مانع زیادی اگر نمیخوان تو تکاملای بالا حرکت کنن نداشته باشه براشون، اما اونی که به حضرت انتصاب داره به این صورت، اون تکلیفش فرق میکنه. بعد فرمودن الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستزی و به نور علمه. هر مأمومی خوبه که یک مناسبتی با امامش داشته باشه و در مسیر امامش حرکت کنه، اقتدا کنه. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستزی و به نور علمه الا و ان امامکم. اما حالا امام تو که من تو رو فرستادم، من وضعم چیه؟ چی میخواستیم بگیم؟ از زهد حضرت میخواستیم دو کلمه گفته باشیم در ارتباط با زهدشون که خودشون فرمودن چیه وضع من. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من طعمهی به قرصه. امام شما از این دنیا اکتفا کرده است، از نظر لباس به دو تا جامه و از نظر خوراک به دو قرص نان. یعنی شب و روز امامتون به این کیفیت می‌گذرد. قد اکتفا من دنیا به تمرای، تمر جامه مندرس، یک جامه برای به عنوان این که دو تا جامه دیگه لازم هست طبعا معلومه، اینه که به تمره فرمودن و من طعمهی به قرصه. بعد می فرماد نمیخوام شما مثل من عمل کنید، اینی که نمیتونید که معلومه. الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. و خیلی عجیبه، دقت بکنید، واقعا کمی آدم تفکر کنه. من به عزیزانی که از عربی میتونن استفاده کنن کتب عربی توصیه میکنم، که قاعدتا اینجورم هستن انشاءالله، اولشم خودم رو توصیه میکنم، خیلی معنوس کنیم خودمونه با این خطب و با ادعیه حضرت سجاد و این متون احادیث که زیر رو میکنه آدم. بعید میدونم کسی عربی بلد باشه این خطبه رو یک دل بده بهش، یک نگاه بکنه بتونه خودش نگه داره، الا این که زار زار گریه کنه بر این که چقدر عقبه و این که چه باید باشه و چی میشه. قوائیست. اون وقت حضرت میفرمان که بعد از این که فرمان شما نمیتونید مثل من عمل کنید، کمکم کنید به پرهیزکاری، به تلاش صحیح، به پاک دامنی و استواری. سوگند به خدا از دنیای شما چیزی من ذخیره نکردم. فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا ولد دخلت من غنائمها وفرا. هیچی برای خودم ذخیره نکردم، هیچی اندوخته نکردم، ولا اعددت لبالی صوبی تبرا، برای این دوتا جامعه مندرسم دوتا جامعه دیگر کی بدل کنم و تبدیل کنم هم تهیه نکردم، با همین دو جامعه می گذرانم. ولا اعددت لبالی صوبی تمرا. و ابن عبدالحدید که نقل میکنه قبل از این یکی دوتا کلمه دیگه هم نقل میکنه، اینجا تو این نسخه نیست. اون میگه که و عزت فرمودن و از دنیای شما وجبی هم برای خودم از زمین ذخیره نکردم، که باز هرچی هم از زمین جمع و جور میکردن همونجا صدقه میکردن، صدقه میدادن، چاه میکندن حضرت خودشون، گاهی آب فواره میزد میامدن بالای چاه میگفتن که به نام خدا و حالا هر ترتیب دیگر اینا نقل مضمونه، این صدقه جاریه برای فقرا، صدقه جاریه برای فقرا، چیزی از دنیا ذخیره نکردم. بله یک فدک دست ما بود، ولی در ارتباط به این فدک چی شد؟ بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قبلی. جمعی بخلشون گرفت که این دست ما باشه، اونو به زور از ما گرفتن. که ابن عبی الحدید اینجا اعتراف عجیبی داره، بعد چون حضرت می فرمان که جمعی بخلشون گرفت و از ما گرفتن، فشحت علیها نفوس قومن و سخت انها نفوس قومن آخرین، دیگرانی هم نسبت به فدک سخاوت ورزیدن، این خود حضرت و حضرت فاطمه و این عزیزانشون سخاوت ورزیدن، اون وقت اینجور ابن عبدالحدید معنا میکنه، نه یعنی سخاوت معمولی که بخشیدن، یعنی قصد کردن ما با بی‌اعتنایی دیگه گذشتیم از جریان، گذشتیم. و الا اون میگه، ابن عبدالحدید میگه و الا معلوم است که فدک را به قصد از امیرالمؤمنین و عزیزانش گرفتن. این رو ابن عبدالحدید فکر میکنم که در جلد 16 باشه، اونجا میگوید که قصد کردن. این تعبیر مولا اشاره به اینه که ما با بزرگواری خودمون بی‌اعتنایی کردیم، بی‌اعتنایی جد و الا مقصود اینه. اون وقت حضرت می‌فرماید که و هم ما که در ارتباط با فدک، فدک که برای ما مطرح نیست، و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، یعنی شاگردهایی که بهره کمی از امیرالمؤمنین علیه السلام بردن، اونها بر دنیا و همه شؤون دنیا خط بطلان کشیدن به عنوان خود دنیا و علاقه‌مندی به دنیا. اول گفتم علاقه به امکانات این عالم به خاطر آخرت، اونجور خودش 100% محفوظ، ولی به خاطر خود این عالم علاقه ای هرگز. اونها که بهره اندکی از این کمالات مورد توجه مولا و تعالیم مولا هست گرفتن، نه تنها بی اعتنان، باور بفرمایید بغض نسبت به دنیایی که عامل آخرت نباشد دارن، بغض دارن، چون که میدارن بازشون میداره. تو همین کارهای معمولی، این مثالی ساده من از جهات خیلی ناچیز این مثالها و خیلی مناسب نیست، اما گاهی برای توضیح اینجور به ذهنم میاد، باید مثالهای خوب داری پیدا کرد. گاه شده کسی کنار سفره است، غذاهای خیلی خوب تو سفره است، غذاهای معمولی تری هم هست، وقت میدید اون کسی که حواسش از نظر شکم و خوراک این حرفا جمعه، این میبیند که اگر از این غذاهای معمولی که جلوشو بخوره، این از اون غذاهای بهتر و اون طرف محروم میمونه، این نسبت به این غذاها اینا رو پس و پیش میکنه، کنار میزنه که به اون غذاها برسه. به یک معنا نسبت به اینا بغض میبرده، میزنه کنار تا به اون یکی برسه، در این حدی که توجه به این جهت داره. اینا آقا فهمیدن چه خبر آخرت، فهمیدن چجور پوچ اینجا، اون وقت هر چی که مانعشون می شود از درجات عالیه بهشتی، هر چی که مانعشون می شود از حضور در محضر پیامبر اکرم و ائمه معصومین در عالم بعد، هر چی که مانعشون می شود از رضوان و رحمت پروردگار، نه تنها بهش علاقه ندارن، بغض هم دارن. اینی که در بعضی از روایات که هست از نشانه‌های تکامل یافته بغض نسبت به دنیاست، گاهی صحبت میشه که یعنی چی بغض نسبت به دنیا. خب معلومه که دنیایی که در جهت آخرته که مقصود نیست، اونی که عامل تکامله که مقصود نیست، توضیح اول دادیم. بلکه اون چیزی که به خاطر خودی دنیا باشه، اون نه تنها براش مفید نیست، میداند که مضر هم هست، به نتیجه بغض داره. لذا هرگز حضرتش نمیگیرد چرا ما چنین و چنان نشدیم، چرا ما چنین و چنان نداریم، بلکه حظ میکند از این که ندارد. وقتی فقر به سراغش میاد تا اونجا میرسد که اینا دیگه بحث های دیگریست، زمینه های دیگری میخواد، تا اونجا میرسه کارش که وقتی که یه مقدار در شدت قرار میگیرد میگوید مرحبا به شعار صالحی، آمدی خوش آمدی، بیا گرفتاری آمده. اون باز یک مرحله آخریست. و در هر حال اونهایی که چیزی در این عالم فهمیدن، اونها یه وضع آخری در خندهشون میگیره که به خاطر خود شؤون این عالم چجور سرکلی هم زدن، به خاطر شؤون این عالم خوشنود شدن، کیف کردن به خاطر شؤون این عالم. اونه که چیزی سرشون شده، به راستی هم گریهشون میگیره از جهتی که وای بر این بیچاره ها، وقتی میخواد محبتی داشته باشه، و هم خندهشون میگیره که سر چیزی پوچی. گوی من این مثال دادم، سابق زیاد میشد، کوچه ها بیشتر خاکی بود، وقت از گل هی این بچه ها تو کوچه برای خودشون اتاقای خانه های میساختن، بعدی خانه ها رو تقسیم میکردن، بعد سر تقسیمش دعواشون میشد، سر تقسیم این خانه ها. اون آخر غروب هم که میشد بخواست دو یک لگت بذارن همه خراب میکردن برفتن، سر اون خانه ها اینا دعواشون میبودن. اینان یک کسی که چیزی فهمیده، وقتی نگاه میکنه به این دنیا و اوضاع دنیا، خندش میگیره، چه بچه بازاریست اصلا، چه بچه بازاریست. البته این یه مقداری برای مثل بنده فهمش و درکش کار مشکلیست، اما اونه که چیزی فهمیده باشه این فهمه باطلش اینه، مگر این که لله و فی الله و فی سبیل الله و استفاده کند در راه حق. دیگه نمیخواستم تو این قسمت معطل بشم، یه داستانی رو من خیلی وقتا هست که نگفتمش دیگه، اگه بگم خیلی تکرار اون چنین نیست، گیری نداره زیاد، که خیلی مطلب رو نشون میده که اونایی که به اصطلاح چیزی فهمیدن به واقع خندشون میگیره، میبینن علکی این مردم خوشن. این تعبیر دیگه هم پیدا نکردم، علکی خوشن دم عبارت خوبی نیست، ولی خب دیگه همین که میگیم علکی خوشن. و مثل این مثالی که حالا عرض میکنم، بله اینجور تو ذهنم هست که وقتی تو یک مسابقه اسبدوانی، جمعیت هم زیاد جمع شده بود دیگه، بحث اسبدوانی و اینجور مسائل هم مشتریش زیاده، خیلی اجتماع عظیم، و یه کسی دید یه اسبی که داره جلو میره، رفیق بغل دستش خیلی خوشحاله، اما تو پوستش نمی گنجه، این همینطور میشینه پا میشه میچرخه که این اسب داره میره جلو. گفت آقا جان خیلی خوشحالی؟ گفت بله. گفت این آقایی که سوار اسبه پدر شما؟ گفت نه. گفت پسر شما؟ گفت بازم نه. برادر شما؟ نه. دوست شما؟ بازم نه. با چرا اینقدر خوشحالی؟ خب همه من یک احساسی داریم. گفت دهنه این اسب از مغازه من خریدم. دهنه این چقدر علکی خوشه که دهنه این اسب از مغازه من. باور بفرمایید که این کسی که چیزی فهمیده باشه اصلا اینجور نیست به خاطر دنیا و خود دنیا بخواد خوشحالی پیدا کنه. والموت فزه دنیا فلم یترک لذی لبن فرها، فلم یترک لذی لبن فرها. بخ آقا میخوان تو این زمینه ها تربیت کنن افراد رو، به این جناب این مطالب رو فرمودن. پس زهد مولا این شد، علم مولا امیر المؤمنین آن شد که روز گذشته اشاره کردم، آن کس که علم کل کتاب نزده است. و اون بیانات دیگری از بعضی از احادیث خوندم که اینا چطور به اذن پروردگار محیطند و از نظر قسمت‌های دیگری از فضائلشون دیروز به عدلشون هم اشاره شد که می‌دونید تمام کمالات منشأش علم و عدل است. یعنی هر کس در جهت علم و عدل برتر از دیگران بود، ممتازتر از اونهاست. اون وقت از نظر علمی پس از پیامبر گرامی و از نظر عدالت نیز این چنین شخصیتی در عالم به مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود نداره. اینه که بسیار بسیار عظمت بالاست، فوق تصور ما. اون وقت حضرت می فرماید که فدک چیست که ما دلی به فدک به تعبیر من داده باشیم، و ما اصنع به فدک و غیر فدک در حالی که قبر در انتظار منه و انقریب در دل خاک بدن من قرار می گیرد و نفسم از آن نافی قدن جلسون تنقت و فی ظلمته آثارها و تغیب اخبارها و غفرتن لوزید فی فسطها قبری که اگر چنانچه قبر کن هم کمی او را گشاده تر و وسیع تر بگیرد، با فاصله کمی خاک ها و آنچه که بر اون میریزد تنگش میکند و در یک مضیقه خاصی قرارش میدهد. من اونجا قرار خواهم گرفت. اینه که من و فدک و امثال اینها که مسئله ای نیست، چیزی نیست. بعد حضرت میفرماید که و انما هی نفسی عروضها به تقوا. بعد حضرت این جمله ای که میفرماید که همین رو عرض کنم دیگه، کم بکم عرضم رو جمع کنم که خیلی مصدق نباشم، مخصوصا که امروز بعضی از حالا چشمم افتاد بزرگان آیات قم تشریف آوردن که خدا انشاءالله همه شخصیت هایی که اینها به نفع دین و دیانت در تلاش هستند و بالاخص در جهت ولایت معصومین علیهم السلام سایه‌شون رو بر سرمون مستدام بدار و خداوند تأییدشون بفرماید، اون وقت این جمله رو عرض کرده باشم، عرضم رو جمع کنم. و انما هی نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت علی جوانب المزلق. بعد می فرماین اونی که مربوط به زهده هنوز یکی دو جمله که هست اینه که و اگر می خواستم می توانستم بهترین عسل مصفا و بهترین مغز گندم بسیار بسیار فوق العاده و بهترین غذای مطبوع برای خودم تهیه بکنم، ولی هیهات که علی این چنین عمل کند، چنین که نکند در نقطه از نقاط زیر سلطه حکومت من کسی باشد که او گرسنه باشه، او میلش به قضا باشه و دستش به قضایی نرسه. اون وقت این حرف ها را حضرت بیان می فرماین وَلَعَلَّ بِالْحِجَازَ عَوِلْ يَمَامَهْ مَنْ لَا تَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْسِ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبَعْ اَوْ عَبِيتْ مِبْتَانًا وَهَوْلِي بُتُونٌ غَرْثَاب اَكْبَادٌ هَرَّا او اکون کما قال القائل و حسب که داعا ان تبیت به بطنتن و حول که اکباتون تن الالقدی. اون وقت باز تتمی داره که انشاءالله یه قسمتش فردا به عرضتون میرسه. پس زهد آقا هست تعمید اینه. وقت در ارتباط با وضع خودشون فردا یه جملهی دارن که از نظر عبادتشون و عشق در پیشگاه پروردگار یه تعبیر دارن که حالا حیفه که بخوام همینطوری ترجمه کنم رد بشم، شالا فردا توضیح میدم که اون وقت حضرت عبادتشون چی بوده، گریهشون چی بوده. وضعیتشون در پیشگاه خدا هنگام عبادت به چه کیفیت بوده و از چیزهایی که اینجا بیان کردم، اینم برای اینکه یه مقدار دلهاتون منورتر شود به نور محبتشون. بعد می‌فرمان که ضمناً اگر کسی اینجور بگوید، بگوید که علی ابن ابی طالب که قضاشون اینه، وضعشون اینه، این قوت از کجاست که تو جنگ ها اوزا اول، این نیرو از کجاست؟ و حضرت این رو هم جواب دادن و فرمودن و کعنی به قائل کم یقول ازا کان هازا قوت ابن ابی طاقوت ابن ابی طالب فقط قعد به ضعف عن قتال الاغران و منازلت شجعان. بعد می فرمان که مطلب از چه قراره، که خیر نیروی من چه نیروییست، که خب همه می دونیم از چیزهایی که از امتیازات حضرت هم هست این مسئله شجاعت حضرت هست، که دلتون روشن بشه این داستان رو عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، که شجاعتشون هم که می دونیم. و عجیب اینه که همه چیز جمع، عبادت در اوج، زهد و زهادت در اوج، لطف و محبت و کرم و عطوفت و عاطفه در اوج، خشم برای خدا در اوج، لطف برای خدا در اوج، همه کمالات در اوج، همه فضائل غیر قابل توصیف. تو لطفشم یه ریزکاری هایی که مبهوت میشه آدم، این چه لطفی، این چه رحمتی، این چه بزرگواری. وقت شجاعت شدم که برای خدا شمشیر میزدن، همیتون قوغاییست دیگه اون چی که همه نقل کردن، از جمله چیزی که نقل کردن که خب من این روزا نمیخواستم چیزی هم که حتی تنوعی داشته باشه پیش بیاد، خب پیش آمد و و بالاخره حالا دیروزم گذشته، از فضیلت حضرت داریم چیزی عرض بکنیم. نقل میشه که در یک جنگی، مثل که هم جنگ صفین هم بوده، یک کسی از سربازای حضرت امیر علیه السلام بی اجازه حضرت رفت میدان. خب میخواست اجازه گرفته بشه، چون تا یه مدتی جنگا تن به تن میشد، که از اون بر میامد میدونه، که از این بر میامد حساب کتاب داشت، کی کی باش کی به جنگه از نظر شجاعت دلاوری. این بی اجازه رفت، وقتی رفت و جنگید و میتونستم کاری بکنه، ولی از اون طرف یک کسی رو فرستادن که این دیگه از میدون جنگ بر نگرده، خیلی شجاع بود. اون که آمد این دید که نه، با این نمیتونه بگیره و موند که چیکار کنه. گفتش که من واقعش اینه که از مولایم اجازه نگرفتم بیام، باش شما اینجا، من برم اجازه بگیرم برمیگردم. اینم گفت باش، برگشت به حضرت گفت جریان این شده. فهمیدم خب چطور بی حساب کتاب به تعبیر من مثلا رفتی، اینا دیگه تعبیری زبان حال من. بعد حضرت فهمیدم خب لباس رو در بود خودشون تنشون کردن، بودن تا باشم خودشون رفتن میدان. اون طرف متوجه نشد، فکر کرد که همون آمده، لباس همون لباس هست بز. خب معلومه که چی میشه. معاویه و امراض هم که ناظر جریان ها بودن، دیدن عجب این شجاع و قوی هم کشته شد به دستی. معاویه گفت عجب این دلاور بودی، یه شجاع تری رو بفرستیم. معاویه گفت که این اون نیست، این خود امیرالمومنین. حرفشون شد، این گفت چنین، اون گفت چنان. معاویه گفتش که خب نه که ایشان نبوده. امراض گفت نخیر ایشان بوده. گفت حالا امتحان میکنیم امراض. گفت امتحانش میشود. لشکری که داریم 20,000 غرق در آهن و شجاع، اینا رو میگیم حمله کنن، جز علی علیه السلام هر کی باشه که فرار میکنه، اگر ایشان باشه دیگه فرار نمیکنه. بعد معلوم میشه که کی بود. گفت باشه. بعد نگفتی به این لشکر غرق در آهن فرمان داده شد. اینا حمله کردن به این بزرگ مقام. دیگه حضرت افتادن توی این دشتران، میمنه را میسره، میسره را میمنه، قلب لشکر را از هم پاشیدن. امرهاس گفت نگفتم که مولا علیس آری که میفرمود اگر تمام عرب یک جا به من حمله کنن من پشت به اونها نمی کنم. جان به قربان شد. عجیبه این کمالات کجا پیدا میشه؟ چی میشه؟ اینجاست که خود به خود آدم ذهنش متوجه میشه این قدرت میبیند که ریختن در خانه یک مش افراد زبون یک مش افرادی که اینا فراری بودن تو جنگ رو فرار میکردن. حالا اینجا ریختند و اوضاع احوال به این صورت شده و خیلی عجیب. اون وقت از طرفی چاره هم نیست، به خاطر حفظ خود اسلام باید صبر کنم، اجرای دیگه ندارم، باید کار به اینجا برسه. اون وقت نه تنها اینا ریختن، این دیگه اگر نبود که ایام عزاست خوب نبود که من اینجور تعبیر رو داشته باشم. نه تنها این چنین بوده، بلکه حضرت ببینن وا ویلا اینا ریختن و همسرشون در محاصره این بشون و وضعیت جوری عجیب بود. اگه برای کسی پیش آمد کرده باشه کمی هم اهل غیرت باشه، پیش آمد کرده باشه که یه کسی یکم بلندتر با همسرش حرف بزنه، یکم تندتر حرف بزنه، یه وضع غیر مناسبی باشه، طاقت نمیاد. مثلا این طاقت آوردنشون هم باز برای خدا، لله لله. اینجا این دو کلمه رو دقت کنید، هم گاهی گفته میشه که سوال میشه آخه چطور میشه که اونها دست به چنین کاری بزنن، بریزن اطراف بیبی و مسئله تازیانه و این مسائل مطرح باشه، چطور میشه؟ جوابش یک کلمه است: سردمدار جریان کسی بوده است که رویاروی آخرین پیامبر شخصیت بی نظیر خلقت صاف راحت گفته است که ایشان از یون میگه. یعنی این قد این جسوره، این قد جسوره. قد قلب علیه الوجع که صحیح بخاری نوشته است و دو جا هم خاطرم هست نوشته، اینه که میگم از صحیح بخاری است، معناش همین میشه. وقتی حضرت گفتن دوات قلم بیارید نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید، گفت درد قلبه کرده یه حرف رو میزنه، نعوذ بالله، این بی خود داره حرف میزنه، بی خود داره حرف میزنه. اون وقت سردمدار جریان چنین کسیه، این دیگه باکی نداره با دختر پیغمبر که برخورد کنه، مسئله نیست، هرچه به نظر خودش لازم بشه انجام بده، طورش نیست، چنین کسیه. خیلی حرفه، پیامبر اکرم دارد از دنیا میرود، انقطاع وحی میشه، شخصیت یگانه هستیست، وقتی صاف بگوید قد قلب علی لا اله لا. اینه که مسئله نیست. اما از اون طرف باز امیر المؤمنین علی علیه السلام چرا دست به کار نمیشن؟ چون برای دین دل سوزن، میدانند دست به کار بشن چنان وضعی پیش آمد میکنه که دیگه هیچی باقی نمیمانه، اسمی باقی نمیمانه که کم به کم با این اسم باید مسمایی تشکیل پیدا کنه. ولذا اون بخ از دست صبر میکنن، و تا کجام صبر میکنن؟ تا جایی که هی بی بی دامن حضرت رو میگیرن، هی اونا میکوبن، باز دست بی بی از دامن کنده میشه، مجدد میگیرن. اینه که از بزرگانی که خدا رحمتش کنه در مقتل بی نظیر بود نقل میکرد که اینجور شده بود که هی مکرر باز ببین میگرفته دیگه تا کار به اونجا برسه که او گفت بزن زهرا. امام ششم میفرمایند و کان سبب و وفاتها ان قنفذ مولا فلان و کذا به نعل سر. دارم بازم مصیبت و جایی میرسه که خوشم نمیاد، باور کنید به جدم خوشم نمیاد این مصیبت رو بکنم، ما حالا پیش میاد. هم برای این که همیشه میگم بفهمیم که چقدر برای دین زحمت کشیده شده، هم برای این که نفرت از دشمنان دین پیدا کنیم. الا گفتن نداره که من بگم حضرت صادق چی فرمودن و در کتاب شریف کافی این عبارت و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان و کذها به نعل سر. زنن فاطمه را و علی نگاه کنن گرچه روزی اشاره به این جد کردم این عرض ادب ها را به عنوان پاداش نمی کنید، دوست دارید اهل البیت را، دوست داشتنشون رنج می برید از یاد مصیبتشون، نه اینکه فکری این بکنید چقدر ثواب داره. خیر اینه که اجر کار بیشتر و بالاتره. بگم یا فاطمه یا بنت رسول الله، اگر اون روز این رذالت نسبت به شما نمی شد کار به اونجا نمی رسید که در سفر اسارت عزیزان کربلا بی بی زینب می فرمودن ما را گاهی پیاده را می بردن زمین است و پست و بلندی دارد و چاله دارد و خار و خاشاک دارم، این بچه ها نمی تونستن پا به پای ما حرکت کنن، بچه های مقداری آرام در حرکت می کردن. بمیرم یا بقیت الله، ما به خاطر این بچه ها آهستر ها می رفتیم که این بچه ها بتونن را بیان. لا لا الا الله، لا لا الا الله. اینو مقاتل معتبر نوشتن، بی بی می فرمودن ما رو با سر نیزم می زدن، گمتن سریع را گرد می دید. واو زینب